الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين آخرین فرازی که باقی موند از کلام ابن تیمیه این بود که و ایضا فإن السابقین الاولین من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی الله عنهم. این رضی الله عنهم دیگه قرآنه. رضی الله عنهم و رضو عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. پس بنابراین سابقین اولین مورد رضای خدا متعال هستند و اونها هم از خدا راضیان. لابد ان یکونو قد فعلوا المأمور و ترک المحظور. بنابراین آدم های خوبی بودند که به واجبات عمل می کردند و محرمات و عرض کنم که منهیات را اجتناب می کردند، لذا این آیه درباره اونها نازل شده. خب بنابراین السابقون الاولون من المهاجرین والانصار رتبه ای دارن قبل از رتبه اهل بیت که حالا پیامبر اکرم دارن برای اونا دعا میکنن. تازه فما دعا به النبی لأهل الكساء هو بعض ما وصف الله به السابقین الاولین. تازه این بخشیست از اون مقاماتی که سابقین اولین دارن، اون چی که خداوند متعال بخواهد به برکت دعای رسول الله به اهل بیت بدهد، بخشیست از اون چی که داده است به سابقین اولین من المهاجرین والانصار. در اینجا ما عرض کردیم که این کلام فرع آن است که از پیغمبر اکرم اون چی که واقع شده است در واقعه حدیث کسا فقط دعا باشه. اگر صرف دعا باشه خب لهو وجهون این کلام، اما صرف دعا نیست، بلکه پیغمبر اکرم خواستند با این کار آیه تطهیر را تفسیر کنند و عملا مصداق اهل بیت را و مخاطب به این آیه مبارکه را معین کنند. بنابراین مجرد دعا نیست و از اون طرف آیه هم که دلالت بر عصمت میکنه و سابقین اولین که اساسا کسی ادعای عصمت برای اونها نکرده و نمیتواند بکند. این یک جواب. جواب دوم، آیا از سابقون الاولون که شما نقض کردید یکی از مصادیق این از سابقون الاولون خود امیرالمؤمنین نیستن؟ بلکه در ذیل آیه مبارکه و سابقون السابقون اولئک المقربون ما حدیث داریم از کتابهای خودتون و سند را هم تصحیح کردیم بر این که سابق این امت علی بن ابی طالب است. این حدیث را در همین مباحث به حول الله مطرح خواهم کرد در ذیل همین آیه مبارکه از ابن عباس است که سابق هذه الامه علی بن ابی طالب و السابقون السابقون اولئک المقربون. در هر امتی سابقی وجود داشته و سابق این امت علی بن ابی طالب است. این حدیث را ابن ابی حاتم روایت کرده طبرانی روایت کرده حاکم نیشابوری، ابن مردویه، ابو نعیم اصفهانی، فخر رازی، ابن کثیر، نورالدین هیثمی، جلال الدین سیوطی، ابن حجر مکی، شهاب الدین آلوسی و جمعی دیگر از بزرگان محدثین این حدیث را روایت کردند و سندش را هم بنده در مباحثی که داشتم بر اساس کتبشون تصحیح کردم. پس ببینید چقدر فرق است بین استدلال ما و استدلال ابن تیمیه. ابن تیمیه میگوید خداوند متعال اخبار کرده است که الاتقا ابو بکر است. وقتی جستجو کردیم دیدیم یه دونه حدیث بیشتر نیست، یک راوی بیشتر نیست و سند هم ضعیف به اقرار علمای خودشون. اما ما میگیم که از تازه قول عبدالله ابن زبیره، اونم عبدالله ابن زبیری که اعتمادی در این مباحث برش نخواهد بود و نیست، اما در اینجا از ابن عباس است و این همه بزرگان محدثین و صحت سند این حدیث در المعجم الکبیر طبرانی جلد 11 93 و در کتاب شواهد التنزیل جلد 2 291 و در تفسیر ابن کثیر جلد 4 249 و الی غیر ذلک موجود است که مستقلا این آیه را ما مطرح خواهیم کرد. و السابقون السابقون اولئک المقربون. این ثانیاً. ثالثاً، اساساً شما ادعا میکنید که ابوبکر از سابقین اولینه و حال این که به سند صحیح ما از خودتون روایت داریم بر این که ابوبکر بعد از 50 نفر اسلام آورده. بعد از 50 نفر قال الطبري اسلم قبل ابي بكر جماعه، قال الطبري وقال اخرون اسلم قبل ابي بكر جماعه ذكر من قال ذلك، حدثنا ابن حميد حدثنا كنانة بن جبلة عن ابراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتاده عن سالم ابن ابي الجعد عن محمد ابن سعد قال قلت لابي، يعني محمد پسر سعد ابن ابي وقاص، قال قلت لابي اكان ابو بكر اولكم اسلاما؟ فقال لا، ولقد اسلم قبله اكثر من 50. وان سند صحيحه. و نگاه کنید به تفسیر طبری در جلد 2 صفحه 316 این چابی که بنده ازش نقل کردم. پس این نقضی که ابن تیمیه عرض کنم که در اینجا وارد کرده است مردود است تا به حال به 3 وجه. وجه 4، احدی قائل نیست به عصمت احدی از صحابه، چه سابقین باشن چه لاحقین باشن، چه مهاجرین باشن چه انصار باشن. و ما به اثبات رسوندیم دلالت آیه تقهیر را بر عصمت، که حتی بزرگانشون که در تفسیر این آیه تفسیر کردن لیوذهب عنکم الرجس را خوندیم تفسیرشون را که عباراتشون عبارت اخرای عصمت بود و حتی بیضاوی هم تصریح کرده به عصمت، اما میگه سیاق مانعه. و خیلی عرض کنم که مایه میبره که آیه دلالت بکند بر عصمت، اما سیاق فقط که یک قرینه است فقط بیاد دلالت آیه را بر عصمت بتونه بشکنه، و حال اینکه آیه هیچ ربطی به ازواج النبی ندارد و سیاق هم هیچ چنین قدرتی نخواهد داشت. هذا تمام الکلام با ابن تیمیه در این بخش از کلماتش. بخش دیگری باز ابن تیمیه داره راجع به آیه تطهیر. عمده کلامش را من میخونم یعنی کلامش رو میخونم و عمده کلامش رو بیان میکنم. و اما آیت التطهیر یه مقدار زیادش تکراره، فلیس فیها اخبار بطهارت اهل البیت و ذهاب الرجس عنهم، و انما فیها الامر لهم بما یوجب طهارتهم. خلاصه اراده تشریعی است و پیغمبر اکرم دعا کردند. فان قوله تعالی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس آخر، مثل آیه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج است ولكن یرید لیطهرکم، یا آیه دیگه یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم تا آخر آیه. فالارادت هنا متضمنه للامر والمحبه والرضا وليست هي المشيئه المستلزمه لوقوع المراد. این تکراره که این اراده تشریعی است، اراده تکوینیه نیست. فقوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس تاخر اذا كان بهذا بفعل المأمور وترك المحظور كان متعلقا بإرادتهم وأفعالهم، فإن فعلوا ما أمروا به طهروا وإلا فلا. إن إرادة تشريعية. وهم يقولون، يعني الشيعة، وهم يقولون إن الله لا يخلق أفعالهم. إن إشارة به مسئله جبر و تفویض که ما منکر جبریم، ما منکر تفویضیم، ما قائلیم به امر بین الامرین، که این مبنا از امام صادق علیه السلام هست، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، اشاعر قائلا به جبر، یعنی تمام اون چه که انسان انجام میده این فعل خداوند متعال است و هر کار خوبی و یا بدی فعل خداوند متعاله. و وقت آیا اجر و ثواب چه معنایی خواهد داشت؟ مدح و ذم چه معنایی خواهد داشت؟ و آیا بهشت و جهنم چه معنایی خواهد داشت؟ و مسائل دیگری که در باب جبر و تفویض مطرح است. از اون طرف معتزله قائلن به تفویض که خداوند متعال قدرت داد به عبد و اختیار داد و او را واگذاشت به حال خودش، این هم کلام معتزل است. امام صادق فرمودن لا جبر، نه اونی که اونا میگن، ولا تفویض که اینا میگن، بل امر بین الامرین، که این خودش یک بحثی است برای خودش و تا امروز هم ادامه داره، مباحث جبر و تفویض و امر بین الامرین. خب ما که قائلیم به این که جبر نیست، آیا این آیه مبارکه با قضیه نفی جبر چگونه جمع می شود؟ با مبنای امر بین الامرین چگونه جمع می شه؟ این سوال را در بحث عصمت بنده جواب داده ام. آیونی که بودن مستحضرن، الان هم به طور اجمال عرض خواهم کرد. پس بنابراین اگر آیه مبارکه دلالت داشته باشد بر عصمت که این اراده تکوینیه باشد، اشکال میکنن که این مستلزم قول به جبر است و حال این که شما قائل به جبر نیستید. این مطلب را این آقا اینجا مطرح میکنه که دیگران هم از ایشون گرفتن این مطلب را. از اون طرف یک مطلبی میگه که در قبل نگفت، که این مطلب را ایشون میگوید که سیاق آیه مبارکه دلالت دارد بر دخول ازواج در این آیه مبارکه. بحث سیاق را دوباره مطرح میکنه و عجیب اینه که ابن تیمیه این چنین مطلب را وانمود میکند که آیه عرض کنم که در مورد ازواج است اهل بیت هم داخلند و این حرف را بعد از ابن تیمیه کسانی ازش اخذ کردن که انه اون جهت مفروغ عنه، اون وقت اهل بیت هم داخلند. این طور میگه ارسلم که و بله به خاطر اینکه ضمیر مذکر آمده است و خطاب شده از انکم و خطاب شده از که لیوده به انکم و یطهرکم، پس اهل بیت هم داخلن و اشاره هم میکنه به حدیث مسلم. بیشتر از این مطلب دیگری ندارد. فتلخص این عبارت را باز در جلد 4 نگاه کنید از منهاج السنه صفحه 21 الی 24. محصل این کلام باز در اینجا دو مطلب است. المطلب الاول دخول ازواج به خاطر سیاق فقط و الا دلیل دیگری وجود نداره که جوابش داده شد. المطلب الثانی این که آیا قول به عصمت اهل بیت و این که این اراده تکوینیه است با قول به این که ما جبر را قبول نداریم و تفویض را قبول نداریم بل امر بین الامرین کیف یجتمعان، عرض ما عبارت از اینه که دلالت آیه بر عصمت تمام است، نه فقط این آیه، ادله دیگر هم بر عصمت اهل بیت داریم قطعا. ببینید شما و صبر بکنید، الان اگر میخواید تحقیق کنید نگاه بکنید به مدالیل آیه مبارکه مباهله، یا نگاه کنید به مدلول یا مدالیل حدیث اینی تارکون فیکم الثقلین. این مدالیل یکی از مدالیل عمدش دلالت بر عصمته و ما برهانی خواهیم کرد این قضایا را و شهادت بزرگان آقایون را هم بر این مدعا ذکر خواهیم کرد، هر کدوم در جای خودش. خب پس دلالت ادله بر عصمت اهل بیت تمام است و از این مبنا هرگز نمیتوانیم دست برداریم. خب از اون طرف قول به این که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین هم تمام است و این مبنا مبنای حق است که نمیشود از این مبنا دست برداشت. حالا ببینیم آیا تنافی بین قول به عصمت و انکار جبر وجود داره یا نداره؟ آیا قول به عصمت مستلزم جبر است یا نه؟ به نحوی باید جمع بشه و ما جمع بین این دو قسم ادله را در بحث عصمت بیان کردیم و بزرگان ما، نه اینکه این عرایض بنده باشد، بزرگان ما هم متعرضند و جواب دادند و جمع کردند و انصافا جمع خوبی است، بالخصوص در مثل زمان ما که یک امور فوق العاده ای را میبینیم در افراد و یک حالاتی را میبینیم و یک نبوغ هایی را میبینیم که اینها در زمانهای گذشته کم بوده یا در اختیار این آیون نبوده و این چنین استدلال نکردن. تقریبا یک کبرایی را گفتن، زمان ما مصادیق این کبرا را هم هر کدوم در مرتبه خودش زمان ما نشون میده. شما من مثال زدم براتون و توضیح دادم، اون چی که میگن آقایون عبارت از اینه و مطلب حقم هست که خداوند متعال بما انه خالق ائمه اطهار است و سایر معصومین، او عالم و خبیر است به حالات اینها. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، خداوند متعال خالق، او اولا به علم مخلوق به علم به مخلوقاتش از دیگران و خصوصیات و حالات مخلوقاتش، و هر صانعی همینطوره، هر صانعی نسبت به مصنوع خودش اون چه که اختراع میکنه و میسازه او اخبر است از دیگران. خب این چیز معلومیه، لذا اگر عیبی پیدا کرد، نقصی پیدا کرد، به صانعش مراجعه میکنن در درجه اول. اجمالا خداوند متعال نسبت به معصومین که اینها را خلق کرده است، اون چنان خلق کرده است و اون چنان علم دارد به خصوصیات حالاتشون که اینها ارادهشون هرگز از اراده خداوند متعال تخلف پیدا نمی کند. این جمله البته شرح داره، این جمله به آیات و روایات و زیارات و ادعیه و کلمات بزرگان باید شرح داده بشه که اراده ائمه علیهم السلام، حالا ما در محدوده ائمه صحبت میکنیم، این اعم از ائمه و غیر ائمه از معصومین، اراده خداوند متعال با اراده اهل بیت یک اراده است. اراده اهل بیت از اراده خداوند متعال تخلف پذیر نیست. این در فرازهای قویی و به اسانید معتبری در کتابهای ما هست و این بحث چون اختصاص به ما داره، ما باید اقامه برهان بکنیم و اون قائل به عصمت کسی نیستن جز انبیا. تازه در انبیا هم خوندیم که چگونه با عصمت انبیا هم بازی میکنن. اجمالا این دیگه به عهده خودمون، اقامه برهان بر اون چه که میگیم و اقامه برهان هم در اینجور موارد که متعلق است به حالات معصومین در درجه اول از خود معصومین باید گرفته بشه. به عبارت دیگر همیشه احوالات کسی را اون طوری که هست از خود اون کس باید پرسید. خودش که مخبر صادق باشه احوالات خودش را اون طوری که هست میگوید. ما اگر احوالات فقیهی از فقهای 100 سال قبل را مثلا فرض کنید بخواهیم به دست بیاریم که حالات شیخ انصاری چگونه بوده، خب البته اگر به قلم شیخ انصاری حالات خود ایشون به دستمون بیاد هیچ نیازی به گفته دیگری نخواهیم داشت، چون مخبر صادق است و خبیر است نسبت به حالاتش، اون حالاتی که دیگران نمیتوانند مطلع بشوند از اون حالات. مسئله عصمت یک امر باطنی است. ائمه علیهم السلام که دارای این مقامند خودشون باید اخبار بکنن، صادقن در اخبارشون، حالاتشون را هم میدونن، کم و زیاد هم در اخبارشون نمی کنن چون صادقن. والعیاذ بالله این شبهه که درباره ائمه پیش نمیاد. نتیجتاً با باید ببینیم اون وقت این ادعیه‌ای که هست، این زیاراتی که هست و این روایاتی که در این زمینه ها هست که به اسانید معتبر وارد شده است، برای ما این نتیجه را میدهد که ائمه علیهم السلام طوری هستند که ارادهشون هرگز از اراده خداوند متعال تخلف پذیر نیست. بنابراین نسبت به ائمه سلام الله علیهم این چنین است که در اونجا ارادات تشریعیه باری تعالی با ارادات تشریعیه ائمه مطابقت دارد. همیشه وقتی اینطور شد قهرن خداوند متعال اراده می کند به اراده تکوینیه که اینها را اصطفاء کند، اجتباء کند، اختیار کند، انتخاب بکند که ببرد به مراتب بالاتر عن اختیار منهم، زیرا اونها اراده داشتن ولیکن ارادهشون از اراده باری تعالی تخلف نداشت. مثالش را که بنده در عرایزم عرض کردم عبارت از اینه و مناقشه در مثال هم نکنید، چون مثال برای تقریب مطلبه. شما ببینید وقتی یک بچه ای را بردن در مدرسه ثبت نام کردن، اینو عرض کردم ها، لیکن برای کسانی که نبودن، وقتی یک بچه ای را بردن سر کلاس ثبت نامش کردند، این آقا یک روز، دو روز، سه روز که از درس گذشت، میتوانند معلمین و مسئولین مدرسه تشخیص بدن که این در چه حد هست از استعداد، از هوش، از فهم، از قدرت گرفتن مطالب. کار به جایی میرسه که این پسر را بدون اینکه امتحانش بکنن، بدون سوال و جواب، بدون اینکه بهش بگن این 9 ماه 10 ماه را در این کلاس بمان تا بروی به کلاس بالاتر، این آقا را معرفیش میکنن به مسئولین بالاتر و مراکز بالاتر، این بچه را از این کلاس برمیدارن میذارن در کلاس بالاتر. این ان اختیارن ان جبرن نیست. یعنی اگر میخواستند این بچه را درس بگن، اگر میخواستند امتحان کنن، نمره بدن، میتوانستند، اون هم با کمال آمادگی شرکت میکرد. لکن وقتی این معنا براشون واضح شد و به ثبوت رسید که این چنین حالتی دارد، او را برمیدارن میبرن در اتاق بالاتر منشونن. برداشتن است و بردن. یعنی اگر این آقا التماس میکرد که مرا ببرید به کلاس بالاتر، میگفتن آقا جون تو کلاس اولی، ببرید کلاس بالاتر، یعنی چه؟ این فایده نداره التماس او. پس بردن است. اما این بردن چه بردنی است؟ بردن از روی مقدمات اختیاری است که این بچه این چنین است. ان اختیارن اگر بهش مطالبی را بگیم حفظ میکنه، نمره میگیره، پس بنابراین این بچه لیاقت نشستن سر کلاس سوم را داره، نه سر کلاس اول. ملاحظه کردید اتفاق افتاده، بچه هایی را یک سره بردن سر کلاس دانشگاه نشوندن، غیر از اینه واقع شده یا نشده در زمان ما؟ یا بچه های جوانی را، مثلا نوجوانهایی را مثلا تصدیق دکترا میدن، خب این که درس نخونده، میگن دکترای افتخاری. اگر درس بخواند الان، این آدم میتونه راه مثلا فرض کنید که دیگران میروند در ظرف 5 سال، این میتواند در ظرف 5 ماه برود. بعد از 5 ماه تصدیق اون راهی را که او در 5 سال باید برود به این میدن. این ان اختیارنه، لکن به نحویست که خداوند متعال در این زمینه الطافی قرار داده است. خداوند متعال در این مورد عنایاتی کرده است، بلا اشکال همش از خداوند متعال است. لکن این آدم مسلوب الاختیار نیست و عن اختیارن این مراحل را طی میکنه. اگر طی نکرد، او دستش میگیره میبره بالا، میگه تو لزومی نداره طی بکنی، همطور پله پله بیای بالا، من برمیدارم تو را میبرم اون بالا میشونم. این صنع خداوند متعال است و کاری است که خداوند متعال با این قسم از مصنوعاتش و مخلوقاتش که انبیا و اوصیاء معصومین انبیا هستند، این چنین است. فتلخص مما ذکرنا، که هیچ منافاتی بین لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین و بین مسئله عصمت معصومین وجود ندارد. این شبهه به حمد الله حل میشه و عمدش اینه که دو طرف قضیه ادله قطعیه دارد. هم امرون بین الامرین دلیل قطعی داره، هم عصمت دلیل قطعی دارد. و این راه حل، راه حل متینی صحیحی است، مطابق با خارج و با واقع هست. این تا اینجا. دکتر سالوس که عرض کردم رساله‌ای در آیه تطهیر نوشته، ایشون نقد میکنه، میگه که خب اگر اینطور باشد که اذهاب رجس شده باشد از اهل بیت و این که اهل بیت دارای چنین حالتی هستند، حالت عصمت، و اذهاب رجس هم ازشون شده و هرگز جبری در کار نیست. پس این حدیث یعنی چه؟ نقض میکنه که پیغمبر اکرم آمدن در خانه فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین و اونها را برای نماز شب و نافله صدا زدن که بلند شید نافله به جا بیارید، علی بلند شد و گفت به این که ما مجبور خدا هستیم، ما اختیارمون دست خداست، اگر خدا بخواهد ما نافله بخوانیم خودش ما رو بیدار میکنه، نه اینجور نیست و لزوم دیگه به تعبیر منه ها لزومی نداره که شما مثلا ما رو صدا بزنید و بیدار بکنید. این طوری شد که پیغمبر اکرم از جواب امیرالمؤمنین که فی الواقع مجادله کردند امیرالمؤمنین با پیغمبر اکرم و مخالفت کردند با رسول الله که منافات با عصمت هم داره، این حالت این باعث شد که رسول الله ناراحت شدن و در این زمینه این آیه نازل شد و کان الانسان اکثر شیء جدلا. خب این حدیث را اول بخونم بعد ببینید که جوابش چیه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أتاني رسول الله وأنا نائم وفاطمة وذلك في السحر حتى قام على الباب فقال ألا تصلون. چرا بلند نمیشید نافله بخونید؟ همشون هم گفتن که مقصود از این صلات صلات نافله است. الا تصلون، چون در سحر بوده. الا تصلون فقلتو، حضرت میفرماین امیر المومنین، فقلتو لهو یا رسول الله انما نفوسنا بید الله، ما که اختیار نداریم، نفوس ما به دست خداست. فاذا شاء ان یبعثنا بعثنا، اگر بخواد ما بلند شیم و نافله بخونیم خودش ما رو بیدار میکنه. این عبارت اخرى اینه که بی خود اومدید ما رو صدا بزنید، غیر از اینه. فرجع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولم یرجع الى الکلام، دیگه حضرت چیزی نگفتن، سکوت کردن، برگشتن. فسمعته حین ولا یقول، وقتی پشت کردن که برن حضرت می فرماین که شنیدم رسول الله یقول و ضرب بیده علی فخذه، دستشون هم به پاشون زدن و کان الانسانو اکثر شیء جدلا. خب این بر چند مطلب دلالت دارد. اولا علی قائل شد به جبر. چرا امام صادق، اینا دیگه استنباطایی من میکنم ها، او نگفته، چرا امام صادق آمد گفت لا جبر ولا تفریق بل امر بین الامر نخیر؟ این اولا. ثانیا امیر المؤمنین با رسول الله اینطور مجادله کردن و مخالفت کردن و به جای اینکه بلندشن و تشکر کنن از رسول الله، قدردانی کنن از اینکه آمدن و تذکر دادن، بیدارشون کردن برای عبادت، این چنین. مطلب سوم، علی که این همه میگید شما اهل عبادت بود، نه خیر، اهل خواب بود، به طوری اهل خواب بود که از نماز شب که میخوابید با رسول الله هم تازه مجادله میکرد که چرا بیدارم میکنی. این حدیث باز دوباره چون دو مرتبه این حدیث را نقل کرده با یک اختلافی در لفظ، اون را میخونم. باز عن علی قال دخل علی رسول الله و على فاطمه من الليل فايقظنا للصلاه قال ثم رجع الى بيته فصلى هويا من الليل قال فلم يسمع لنا حسا، این دیگه خیلی جالب تره که آمدن حضرت ما رو بیدار کردن، بعد رفتن تو اتاق خودشون مشغول نافله شدن. وقتی که مشغول نافله شدن صدای ما رو نمیشنیدن، چون اتاق فاطمه زهرا سلام الله علیها به جنب اتاق رسول الله بوده. خب اینا همینطور خانه که نبوده به این معنا که الان ما میگیم خانه، بیت اتاق بوده، یعنی تمام زندگیشون در حد یک اتاقی بوده که الان بخوایم زندگی بکنیم. فاصله های اون وقت هم فاصله های سیمان و آجر و حرف هم که نبوده، خیلی فاصله هایی بوده که عرض کنم که به اصطلاح طوری بوده که صدا شنیده می شده و اینا. خب در اتاقشون مشغول نافله شدن، فلم یسمع لنا حسن، صدای ما نافله ما به گوش حضرت نرسید. دوباره آمدن، فرجع الینا فایقظنا. خب ما هم در منزل همین طوریم، اگر نسبت به اولادمون دلسوزی داشته باشیم، خودمون هم واقعا نسبت به نماز شب یا حتی نماز صبح هم تقید داشته باشیم، میریم بچه ها رو صدا میزنیم، اگر دوباره خوابید دوباره میریم صداش میزنیم. غیر از اینه خب پیغمبر اکرم با امیرالمومنین این چنین رفتار کردن. خب دوباره برگشتن، فعیق مرتبط شدن که ما خوابیدیم، دوباره آمدن ما. خب فرمودن به این که وقالت قوما فصلیا، بلشید نماز بکنید. قالت فجلست و انا اعرق عینی، پرن شدم نشستم و چشمامو میمالوندم. خب خواب بودن دیگه. اعرق عینی و اقول انا، این دیگه خیلی بدتره، انا والله ما نصلی الا ما کتب لنا، ما والله نماز نمیخونیم مگر اون نمازی که بر ما واجب است. حضرت قسم میخورن که به نماز شب ما مقید نیستیم، شما هم صدا میزنید ما را بیدار میکنید، بی خود میکنید به تعبیر بنده. ما نصلی الا ما کتب لنا، انما انفسنا بید الله فاذا شاء ان یبعثنا بعثنا. و این همه اصرار بر این که ما رو بیدار کنید برای چی؟ قال فولا رسول الله و هو یقول و یضرب بیده على فخذه، میزدن دستشون اینجوری از روی تأثر به پاشون میزدن و میگفتن ما نصلی الا ما کتب لنا، ما نصلی الا ما کتب لنا. و کان الانسان اکثر شیء جدلا. اینم نقض این آقای دکتر بر قضیه آیه تطهیر. جواب این نقض چیه به نظر شما؟ احوالات رسول امیر المؤمنین و رسول الله و سیرشون و بعد اون ارتباطاتی که با هم داشتن، روابطی که بین امیر المؤمنین و فاطمه زهرا از طرفی و بین رسول الله بوده، اولا حالات خودشون تک تک و از اون طرف ارتباطاتی که بینشون بوده، همه این مطالب که این همه روایات حتی از طرق خودشون وجود داره مکذبه این معناست که امیرالمؤمنین عبادتهاشون و بیخوابیهای شبشون و تهجدهای شبشون و اینکه امیرالمؤمنین در سحر طوری عبادت میکردن و مناجات میکردن به حیث این که قش میکردن از خوف خداوند متعال، حتی مکرر اتفاق افتاد که بعضیا خیال کردن که مات علیون، آمدن در خانه حضرت زهرا را زدن که مات علیون. بعد حضرت پرسیدن که در چه حالی بود علی که تو میگی مات علیون، و ای که کار همیشه ایشونه تو اتفاقا حالا خبردار شدی، ابو دردا اتفاقا ابو دردا خبردار شده بود یک مرتبه از این قضیه. خب این حالات امیرالمؤمنین و عبادات امیرالمؤمنین و از اون طرف حالات و عبادات فاطمه زهرا سلام الله علیها و از اون طرف اون احترامی که نسبت به رسول الله داشتن، احترامی که فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین سلام الله علیهما برای رسول الله داشتن، هم به خاطر رسالتشون بوده و نبوتشون، هم به خاطر اون روابط خاصی که فیما بینشون بوده. خب همه این قضایا مکذب این چنین حدیثی است. خب از اون طرف ما تحقیق کردیم راوی این حدیث کیه. در هر دو حدیث سند به یک نفر منتقل میشه، متصل میشه. اون سند در مسند احمد سند اول، سندها رو ظاهرا ننوشتم اینجا، نه سندها نیست، خود او هم سندها رو ننوشته. سند منتهی میشه به زهری، ابو شهاب محمد ابن مسلم زهری. این که میگن زهری هم غلط، زهری درسته، چون از اسامیست که من ضبطش رو دیدم و در این جهت دقت کردم، ولی خیلی در این امور من اهتمام قائل نیستم. اجمالا محمد ابن مسلم زهری ابو شهاب این راوی هر دو حدیثه، یعنی هر دو سند در مسند احمد به زهری میرسه. زهری کسی است که با امام سجاد علیه السلام رفت و آمد داشته، اسمش در کتب رجالیه ما هم موجوده و از رجال صحاح سته آیونه، از اون طرف از بزرگان فقها هم هست که میگن برای خودش فقهی داشته و در کتب فقهیه قدیم فتاوای زهری هم ذکر شده، ولو اینکه از قرن هفتم هشتم به این طرف اون فقه ها را دیگه باطل کردن و مذاهب را منحصر کردن در چهار مذهب به حکم سیاست، قبل از این مدت فتوای زهری هم جزو فتاوا و مذاهب ذکر می شده. اجمالا از نظر اونا بزرگه، اما چه بزرگی؟ بزرگی که در خدمت بنی امیه بوده و تمام زندگیش در کاخهای بنی امیه گذشته. آخوندی بوده که به برکت وجود این آخوند آیون کارهاشون را توجیه میکردن، به خورد عوام الناس میدادن، عوام الناس هم میدیدن که همچین آخوند جلیل قدری تو تشکیلات هست، پس بنابراین لابد کارها درسته. این در احوالاتش نوشته شده، حرف خود بنده نیست، در احوالاتش اگر مراجعه بکنید تعبیر میکنن ازش کان شرطیان لبنی امیه، کان شرطیان لبنی امیه. شرطی در اصطلاح امروز یعنی پلیس، در بلاد عرب اگر بگن شرطی یعنی پلیس. این پلیسی بوده برای بنی امیه، لکن در اصطلاح قدیم که کان شرطیان لبنی امیه یعنی یکی از عوامل اجرایی، یکی از کسانی که در خدمت تشکیلات است، اعم از این که مأمور پلیس باشه یا مأمور امنیتی باشه یا مأمور آخوندی باشه یا هر چنان هر جور میخواد باشه، تمام وجودش و حیثیاتش در خدمت بنی امیه بوده. این شخص طوری شد وجودش در تشکیلات بنی امیه که عرض کردم باعث این شد که قضایا بر مردم مشتبه بشه. بعضی از مردم فکر میکردن که نه اینا برحقن، به دلیل که این آخوند تو تشکیلاتشونه. لذا امام سجاد علیه السلام برای این زهری نامه‌ای نوشتن و این نامه هم در کتابهای ما هست، هم در کتابهای اونها هست، هم در تحف العقول در کتابهای ما، هم در احیاء و علوم الدین غزالی که یکی از بهترین کتابهاشونه در سیر و سلوک در اونجا ذکر شده. فقط ملعنتی که کردن نگفتن که نویسنده این نامه امام سجاد است، نوشتن کتب اخون لهو فی الدین، کتب اخون لهو فی الدین، یه برادر دینی برادر ایمانی به او نامه نوشت. اما در روایات ما نخیر، نویسنده این نامه امام سجاد بودن و همین درسته، چون متن نیست که، کلام معصومه. در اونجا یک دنیا حضرت این شخص را موعظه کردن که از خدا بترس، از قیامت بترس، تو بدان که الان داری کاری میکنی که تمام گناهان این بنی امیه داره توجیه میشه، همه گناهان این ها به گردن تو سبت میشه، تو پل شدی برای اینها که از روی تو عبور میکنن و به مقاصدشون میرسن. فکر نکن که تو بگی روزی از روزا بگی که من در خیرشون شریکم و در شرشون شریک نیستم، نخیر، در شرشون هم شریکی و در تمام کارهای زشت و گناهانی که از اینها سر میزنه تو شریکی و تو توجیهگر کارهای اینها هستی. اجمالا این نامه در تحف العقول هست، در احیاء علوم الدین غزالی هست. من در جایی متن این نامه رو از اول تا آخرم نوشتم، الان یادم نیست در کجا نوشتم، باید مراجعه کنم، از همین چیزایی که چاپ شده باید مراجعه کنم تا بگم، لکن تو حفظ العقول در اختیارتون هست، ورقش که بزنید پیداش میکنید. کتاب الامام علی ابن الحسین از سجاد الى الزهری، این هم چه آدمی بوده. مطلب دیگری که لازم میدونم عرض کنم عبارت از اینه که این زهری نه فقط این دروغ را بر امیرالمؤمنین درست کرده و جهل کرده، دروغ های دیگری هم جهل کرده و اساساً از کسانی است که رفت و آمد به منزل امام سجاد داشته، در عین حال از کسانی بوده که از قول ائمه اطهار دروغ زیاد جهل کرده. در اسانید خبری که در کتبشون موجود هست که امیرالمؤمنین خواستگاری کردن دختر ابو جهل را در حیات رسول الله و فاطمه زهرا، در اسانید این خبر همین زهری موجوده و من در جای خودش این قضیه را مفصلا باید رسیدگی کنم. فتلخص من ما ذکرنا، زهری نسبت به اهل بیت یک آدمی جعال و مطالبی که دروغ و بی اساس است بر علیه اهل بیت و به ضرر اهل بیت جعل کرده. این در عین حال منافات نداره ها، که اگر زهری چیزی را در فضل اهل بیت یا مناقب اهل بیت نقل بکنه، به دلیل این که از رجال صحابه سته است، ما بهش احتجاج کنیم و الزام کنیم، اونا را منافات نداره، همچنانی که به روایت ابو هریره ما احیانا احتجاج میکنیم. چرا؟ چون از رجال صحابه سته است. اما در چنین مواردی وقتی تحقیق میکنیم میبینیم به این که با همه موازین این خبر مطابقت ندارد و جعل شده است به ضرر اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. پس این نقضی که این جناب دکتر برای آیه تطهیر و استدلال ما به آیه بر عصمت وارد کرده، این نقض به وجوهی مردود است و من الوجوه این که راوی زهری است و نمیتوانند به زهری بر ما احتجاج کنند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.